بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها و آقایون، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم 25 دقیقه همراه شما باشیم تا نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم رسانه‌های جهان. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. سامانه پیامک ما هم 30900 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های سازنده شما هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا میگه. چهره خبرساز کسیه که دیگه مهمان کاخ سفید نیست. نقاب میپرسه چرا بایدن برای عده اینقدر جذاب شده. و در سلنگور هم مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد میکنیم. چهارشنبه شب بود که بالاخره اون مراسم جنجالی برگزار شد و کلید کاخ سفید به جو بایدن و همسرش رسید. 46مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد.
جو بایدن در مراسمی مقابل ساختمان کنگره در شهر واشنگتن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کرد.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of president.
تقریبا همه رسانه‌های اصلی فارسی زبان بیگانه این مراسم رو پوشش زنده دادن و با افتخار از شروعی جدید در آمریکا گفتن.
او قول داد که فصل بعدی تاریخ آمریکا داستان امید باشد، نه ترس. یک پارچگی باشد، نه چند دستگی. روشنایی باشد، نه تاریکی.
فکر نمی‌کردن به این سرعت بایدن این کار رو انجام بده، ولی بایدن تقریبا همون چند ساعت اولی که وارد کاخ سفید شد این رو به عنوان یکی از اولویت‌هاش انجام داد و واکنش مثبتی در جامعه ایرانیان ساکن آمریکا داشت.
بلافاصله پس از اون جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که دست راستش رو روی کتاب مقدس خانوادگیشون به جامانده از سال 1893 قرار داد و سوگند یاد کرد و رسماً رئیس جمهوری ایالات متحده شد، در ادامه سخنرانی پرشور داشت.
در الگوی خبری جدیدی که این روزها شاهدش بودیم، بد گفتن از ترامپ و خوب گفتن از بایدن همزمان اجرا می‌شد.
اراده مردم آمریکا شنیده شد. با ستایش از قدرت قانون از ترمیم و چالش‌های پیش رو گفت. در مراسم که دونالد ترامپ نه، معاون اول او مایک پنس در شرکت کرد.
من اعتقاد کامل به اجرای عدالت و به سیستم دموکراسی در آمریکا دارم و مطمئنم که از این بحران گذر خواهیم کرد، ولی ساده نخواهد بود.
98% میدیا و تمام شبکه‌های مجازی طرفدار آقای بایدن بودن.
این مورد رو گفتید، متوجه شدم، ولی سوال مشخص من در مورد رفتار آقای ترامپ که تا آخر در واقع پیروزی رقیب خودش رو نپذیرفت و این سوال همچنان معلق بر جامعه آمریکا مونده.
آمریکا این روزها چالش‌های زیادی داشت. در این رسانه‌ها تلاش شد مشکلات رو از جامعه به فرد تقلیل بدن. در این شیوه که از حدود دو ماه قبل در رسانه‌ها بیشتر استفاده میشه، ریشه هر مشکلی به شخص دونالد ترامپ برمیگشت. به همین دلیل حالا با رفتن ترامپ، امضاهای بایدن طلایی به نظر میرسه.
دستورات اجرایی رئیس جمهوری جدید آمریکا مسائل مختلف از همه‌گیری کرونا تا تغییر اقلیم را در بر می‌گیرد.
با 15 فرمان اجرایی تصمیم‌های جنجالی دولت پیشین آمریکا را لغو کرده.
جو بایدن پس از آیین سوگندش بدون اتلاف وقت 15 فرمان اجرایی و 2 یادداشت ریاست جمهوری امضا کرد.
با اجباری کردن پوشیدن ماسک و با بازگشت آمریکا به سازمان بهداشت جهانی شروع و با پیوستن به توافق تغییرات آب و هوایی پاریس در 100 روز اول کاریش ادامه خواهد داد.
اما ظاهراً برخی خبرها در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که قرار مخاطب ایران رو با واقعیت آمریکا آشنا کنه ممنوع بود. مثلا همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن در واشنگتن، برخی شهرهای دیگه آمریکا شاهد اعتراضات پراکنده معترضان به بی‌عدالتی نژادی و خشونت نیروهای پلیس بودند. فاکس نیوز گزارش داد
آشوب و خشونت برخی خیابان‌های پورتلند در سیاتل را فرا گرفته. آنها با راهپیمایی در خیابان‌های بخش شمال شرق این شهر شیشه ساختمانی را شکستند که دفتر حزب دموکرات آمریکا بود. معترضان پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود ما غیر قابل کنترل هستیم. پلیس تعداد زیادی از آنها را دستگیر کرد.
روایت‌های مختلفی از شروع کار دولت بایدن و مشکلات پیش روش وجود داره. برخی رسانه‌ها اصرار داشتن بگن از کرونا گرفته تا نجات پرستی به سرعت در دولت جدید حل خواهد شد. اما برخی هم میگن اینها دیگه مشکل نیستن، یک بحران عمیق اجتماعی شدن. این کارشناس روی آنتن زندگی بی بی سی این گونه گفت. بشنوید.
من اینو تاکید کنم که نباید فراموش کنیم که 73 میلیون نفر در انتخابات ماه نوامبر به پرزیدنت ترامپ رای دادن، یک رقم بی سابقه بعد از جو بایدن، که خب این رقم در واقع نشون میده که بیش از 70 میلیون نفر از مردم آمریکا سیاست های دونالد ترامپ رو تایید میکنن. این خب بالاخره به یک شکاف عمیقی در جامعه آمریکا دامن زده، همونطور که رئیس سابق FBI هشدار داده که ما هنوز باید منتظر آغاز یک جنگ داخلی دوم بعد از قرن 19 در آمریکا باشیم.
سفیر سابق آمریکا و پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن با بررسی تحولات اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های به وجود آمده به سبب امتناع دونالد ترامپ و بسیاری از جمهوری‌خواهان از پذیرش نتایج انتخابات، درباره خطر راستگرهای افراطی در آمریکا هشدار داد و گفت نظام سیاسی آمریکا از درون در حال خرده شدنه. رابرت فورد در مقاله‌ای با عنوان جمهوری خواهان و بازی با آتش پس از روی کار آمدن بایدن در روزنامه الشرق الاوسط نوشت
یکی از ژنرال‌های اسبق آمریکایی که در جنگ عراق حضور داشت چند روز پیش در گفتگویی با رادیو ملی آمریکا گفت که استقرار 25 هزار نظامی آمریکا در واشنگتن او را به یاد بغداد انداخته. پارادوکس بزرگ ماجرا اینجاست که دولت آمریکا صدها میلیون دلار برای مبارزه با تروریست در منطقه خاورمیانه هزینه میکنه. سپس گروه‌های مختلفی از عناصر راستگرای افراطی آمریکا برای اولین بار پس از حمله سال 1814 ارتش انگلیس به ساختمان کنگره حمله میکنند. این جای بسیار تأسف است.
وزارت امنیت داخلی که پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 تأسیس شد در گزارش اکتبر گذشته خودش اعلام کرد بزرگترین و طولانی ترین خطر در آمریکا ناشی از گروه‌های راستگرای افراطی است که سلطه نژاد سفید را تبلیغ می‌کنند. این اندیشه در آمریکا رو به گسترش و با تبلیغات حامیان بایدن هم تمام نخواهد شد.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه. صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بعد از کلی ذوق و شوق با خبر اومدن بایدن به ایران هم حمله کردند. تصویرسازی برای بایدن قدرتمند و تیسوش یک معنای دیگه هم داره. فشار هوشمند به ایران.
تنها ساعتی پس از آغاز به کار دولت جدید آمریکا، جن ساکی سخنگوی جدید کاخ سفید گفت دولت آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران است.
به هر حال اینا استقبال می‌کنن و دوست دارن که و فکر می‌کنن که می‌تونن اون فضا رو بازسازی کنن، ولی زمان به نظر من به ضرر آقای روحانی هست.
اونا حتی تلاش کردن این رو از زبان صهیونیست‌ها بیان کنن تا نشون بدن رابطه بایدن و رژیم صهیونیستی قرار نیست آسیبی ببینه.
و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته منتظر همکاری با آمریکا برای ادامه روند گسترش صلح میان اسرائیل و جهان عرب و مقابله با چالش‌های مشترک از جمله تهدید ناشی از ایران خواهد بود.
کاملا مشخصه که بایدن برای این رسانه‌ها ابزار فشار بر ایرانه.
بله، و اما تونی بلینکن وزیر پیشنهادی وزارت خارجه بایدن گفته برجام با همه محدودیت‌ها توافقی موفق بود، ولی این بار به دنبال یک توافق قوی‌تر و طولانی‌تر هستیم. آویل هاینز نامزد معرفی شده برای بالاترین مقام اطلاعاتی در کابینه جدید آمریکا هم گفته صادقانه معتقده که راه درازی در پیشه، اما برنامه موشکی بالستیک و فعالیت‌های مخرب ایران مد نظر قرار می‌گیرد.
عبور از خط قرمزهای ایران درباره توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای آرزوی این رسانه‌های ضد انقلاب شده.
جو بایدن بارها در زمان انتخابات اعلام کرده بود به توافق‌های مانند برجام که ترامپ ازشون خارج شده برمی‌گرده. توافقی که بسیاری از گزینه‌های کلیدی کابینه دولتش در اون نقش بسزایی داشتند. البته همش بستگی به بازگشت تهران داره.
اگه ایران به تعهداتش برگرده ما هم برمیگردیم.
آنتونی بلینکن نامزد پست وزارت خارجه بایدن در جلسه کمیته صلاحیت بررسی سنا با صراحت این رو تاکید کرده که آمریکا به دنبال توافقی طولانی‌تر و قوی‌تر با جمهوری اسلامیه.
همانطور که شما به درستی اشاره کرده اید، هدف موارد دیگه به ویژه در مورد موشک ها و فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران است.
این روزا اون چه رسانه ها میگن بیش از اون که واقعیت میدانی سیاست در آمریکا باشه، تصویرسازی از آینده آمریکاست. بنابراین اهمیت رسانه در این روزا چندین برابره. تحلیل محمد پارسا نجفی، کارشناس رسانه، رو در این باره بشنوید.
در جامعه آمریکا همه میدونیم که به شدت ملتهب هست. فقدان کار به اندازه کافی، منتقل شدن تولید به خارج از کشور و افزایش بیکاری و در نتیجه ایجاد آشوب ها و مشکلات سیاسی و اجتماعی و نابرابری شدید اقتصادی، قطعا با بیان و گفتن رئیس جمهور جدید یا تبلیغات رسانه‌های آمریکا این اتفاق رخ نخواهد داد. مردم آمریکا مشکلات اساسی رو در جلوی چشمان خودشون می‌بینن و برای همین هم درگیری‌ها و آشوب‌های تابستان گذشته رو ما شاهد بودیم. با تبلیغات نمیشه مشکل رو حل کرد و بایدن هم توانایی باز تولید قدرت سابق آمریکا رو نخواهد داشت. نکته مهم این هست که رسانه‌های آمریکا در گذشته اکثریت قاطع به مردم آمریکا رو میتونستن فریب بدن و اکثر مردم آمریکا شنونده و بیننده و خواننده رسانه‌های آمریکا و اون آنچه که گفته میشه جریان رسانه‌های اصلی یا جریان اصلی رسانه‌ها بود رو پیگیری می‌کردن. اما در شرایط حاضر مردم بی‌اعتماد شدن، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا به دنبال رسانه‌های جدید هستند. یک نظرسنجی مؤسسه نظرسنجی گالوپ انجام داده که در اون مشخص شد، تازه این نظرسنجی برای چند ماه قبل هست، که 40% آمریکا فقط مردم آمریکا رسانه‌های رسمی آمریکا رو پیگیری می‌کنن و به اون اعتماد دارن. یعنی میشه گفت بیش از نیمی از مردم آمریکا اعتماد خودشون رو به رسانه‌های آمریکا از دست دادن و این خیلی وضعیت بدی هست برای آمریکایی که مشکلات دیگری هم داره. یعنی شما مطالعه هستید آمریکا فاقد ملیت هست، یعنی آنچه که برای کشورهای دیگه مثل ایران، مثل هند، مثل مصر یا کشورهای دیگه، اکثر کشورهای دنیا وجود داره، در آمریکا دیده نمیشه. آمریکا ملیت نداره، آمریکا دین مشخص نداره، آمریکا فرهنگ مشخص نداره. رسانه‌های آمریکایی‌ها جایگزین همه اینها برای مردم آمریکا بودن و هیئت حاکمه آمریکا از طریق رسانه‌ها و قدرت نرم تلاش می‌کرد آمریکا رو مدیریت بکنه. وقتی مردم به رسانه‌های اصلی آمریکا بی‌اعتماد باشن، طبیعتاً یک جور ناامنی فکری هم ایجاد میشه. و قطعا با صحبت کردن و سخنرانی و تبلیغات هم نمیشه این مشکل رو حل کرد.
چهره خبرساز، چهره خبرساز میپرسه آیا دونالد ترامپ هنوز خطرناکه؟
ترامپ بالاخره از کاخ سفید رفت، اما سایش همچنان روی سر آمریکایی‌ها سنگینی میکنه.
دونالد ترامپ برخلاف عرف رایج و برخلاف باراک اوباما، بیل کلینتون و جورج بوش، رؤسای جمهور پیشین آمریکا، در مراسم سوگند بایدن همانطور که از قبل اطلاع داده بود شرکت نکرد. او طبق برنامه از پیش اعلام شده به این ترتیب ساعتی پیش از رسمیت یافتن ریاست جمهوری جدید، کاخ سفید رو به مقصد ویلای شخصیش در پالم بیچ ایالات فلوریدا ترک کرد. او در فرودگاه پایگاه هوایی اندروز گفت: به زودی به شکل جدیدی برمیگردم و خیلی زود میبینمتون.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا افشای اطلاعات محرمانه از اداره امنیت ملی آمریکا رو تهدیدی برای امنیت ملی خودشون دونستند و نگرانی هاشون رو نسبت به این حوادث به کاخ سفید اعلام کردند. قبلا جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود
دولت آمریکا اگرچه نمیتواند به طور کامل از افشای اطلاعات توسط مقام‌های دولتی جلوگیری کند، اما برای کاهش آن تلاش می‌کند.
مقامات امنیتی هم در خصوص افشای اسناد محرمان از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، ابراز نگرانی کردند. شبکه خبری NBC نیوز گزارش داده
مقامات آمریکایی نگران هستند اطلاعات محرمانه‌ای که در مورد هر عملیات به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داده می‌شود و وی به کرات مایل به افشای آن هاست، دشمنان آمریکا را از این موارد محرمانه آگاه ساخته و راه را برای انجام عملیات مشابه در آینده ناهموار و دشوار سازد.
یه مقام ارشد کاخ سفید درباره اینکه ترامپ به آسونی این اطلاعات سری رو خواهد فروخت گفت
رئیس جمهوری که سابقه تجارت داشته و اکنون به عنوان فردی که در رأس هرم اطلاعات محرمانه واقع شده است میتواند به سادگی بخشی از اطلاعات سری دولتی را علنی و افشا کند. مقامات ارشد پیشین و کنونی دولت آمریکا میگویند از همان روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ علارغم توصیه‌هایی که از سوی مشاورانش به وی شده که از لحاظ امنیت ملی آمریکا چنین افشاگری‌های عاقلانه نیست، به کرات خواستار علنی کردن چنین اطلاعات محرمانه‌ای بوده است.
مقامات آمریکایی حتی توی دوره ریاست جمهوری ترامپ هم میگفتند ما برای اون که چنین اطلاعاتی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه بدیم به شدت دچار دشواری بودیم، چرا که کسی نمیدونه اون قراره تو چه وقت و چه مکانی راجع به این اطلاعات حرف بزنه. ترامپ هیچ فیلتری نداره، اما اگر اون چیزی بدونه و تصور کنه که اگر اون رو بیان کنه اون فردی به ظاهر قوی و باهوش نشون داده میشه، اون اطلاعات رو بروز میده. سناتور چمبلیس در یک کنفرانس خبری با اعضای کمیته اطلاعاتی سنا گفت
فکر میکنم لازم به توضیح نباشد که همه ما به شدت از این مسئله ناراحتیم که نه فقط افشای اطلاعات رخ داده، بلکه یک سری از اطلاعات به طور بی‌وقفه طی چند هفته و ماه اخیر منتشر شده و قصد ما این است که به این رویه پایان دهیم.
حتی اروپایی‌ها هم نگرانند که ترامپ حرفی بزنه. سه مقام امنیتی اروپایی در خصوص این موضوع به بیزینس اینسایدر گفتن نگران این هستند که اسناد افشا شده از طرف کاخ سفید، منابعی که برای جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌های روسیه در اروپا و آمریکا انجام گرفته رو لو بده. این افراد که روی مسائل مرتبط با روسیه کار میکنن گفتن مراکزی که برای اونها کار میکنن نگران این هستن که ترامپ به صورت عجولانه دست به انتشار اسناد محرمانه ای بزنه که منابع و شیوه های جمع‌آوری اطلاعاتش از روس‌ها رو برملا کرده و حتی جان جاسوس‌های اون رو به خطر بندازه. اون چیزی که به این درخواست‌ها قوت بیشتری میده اینه که تعداد زیادی از نماینده‌های برجسته حزب دموکرات در سنا هم به اون ملحق شدن. از جمله سناتور دایان فاینشتاین گفت
این جریان باید متوقف شود. وقتی عده‌ای میگویند نمیخواهند با آمریکا کار کنند چون ما نمیتوانیم محرم اطلاعات باشیم، مسئله جدی است. وقتی متحدان ما نگران میشوند، وقتی جان مأموری به خطر میافتد یا جان خانواده او به خطر میافتد، این یک مشکل میشود.
ترامپ از کاخ سفید رفت، اما همچنان حراسش رو توی اونجا باقی گذاشته.
و اما رسیدیم به بخش نقاب. نقاب از میراث فکری جو بایدن. لطفاً بشنوید.
سلام، آدینه بهمن ماهی شما بخیر. اگرچه ترامپ موجودی شرور و تروریست بود، اما نکته اینجاست که تجربیات ما به ویژه پس از برجام نشون میده دموکرات‌ها هم دست کمی از جمهورخواهانی که مثل اون بودن ندارن. فراموش نمی‌کنیم که تنها یک روز بعد از امضای برجام، اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز برخلاف متن برجام اعلام کرد
ما ظرفیت خود را برای اعمال تحریم‌های یک جانبه از دست نمی‌دهیم. ما با این توافق عملاً یک دهه اجماع بین‌المللی را پیش خرید کردیم.
اما به هر حال پس از روی کار آمدن ترامپ و سلسله کارهای اوریان او علیه کشورمون، چه در زمینه برجام و چه تحریم‌های دارویی و چه ترور سردار سلیمانی، حالا رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از تاکتیک تبلیغاتی معروف دیو و فرشته استفاده می‌کنند.
دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری
بیش به فکر یک قدرت نمایی تازه است.
گویی قراره با اومدن بایدن همه چیز به قول معروف گل و بلبل بشه. با این همه نگاهی به مواضع چه بایدن و چه اعضای تیمش نشون میده که بایدن اون چیزی نیست که نشون میدن.
این صدای آمریکاست.
ولی به نظر من آمریکا وارد یک مرحله تحول بزرگی شده. رسانه‌ها با طرفگیری، با جبهه‌گیری نه تنها محبوبیت خودشون بلکه تا اندازه بسیار زیادی اعتبار خودشون رو از دست دادن. من فکر می‌کنم به طور کلی همه رسانه‌ها، چه آنها که موزه محافظه‌کار و چه آنها که موزه بیشتر لیبرال داشتن، هر دو تا اندازه بسیار زیادی اهمیتشون رو از دست دادن. امروز میبینیم که شبکه‌های اجتماعی در حقیقت کنترل میکنند این داد و ستد فکری بین مردم رو.
بله.
ولی من فکر میکنم کاربرد احزاب در آمریکا بایستی بازبینی بشه. هر دو حزب به عنوان دو نهاد شکست خورده در حقیقت، درسته که دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شدن، ولی امروز مردم نقش احزاب رو زیاد پررنگ نمی‌بینن و منتظر تغییر در این ساختار بایستی باشیم.
بگذاریم کمی برگردیم به عقب. کاملا هریس معاون بایدن در مناظره با پنس، معاون ترامپ روش برهنه و بدون روتوش ترامپ رو در موضوعات مختلف جهانی به چالش کشید.
پس از ترور سلیمانی، حمله علیه نیروهای ما در عراق انجام شد و نیروهای ما دچار آسیب‌های جدی مغزی شدند. آیا می‌دانید دونالد ترامپ چگونه این موضوع را از سرش باز کرد؟ گفت آنها دچار سردرد شدند. خروج از برجام آمریکا را در موقعیتی قرار داده که از امنیت کمتری برخوردار است.
حالا عهدشکنی های دموکرات ها و بعد جمهوری خواهان جای خود، اما رسانه های فارسی زبان بیگانه با بهره گیری از شگرد وارون نمایی این گونه القا می کنند که بایدن قصد داره به برجام برگرده و این ایرانه که مانع رسیدن به این توافقه.
شروع میکنه به گشایش های ایجاد کردن. این گشایش ها به ایران هم حتما کمک میکنه، منتها بخش بزرگی از تحریم های ترامپ زیر حوزه تروریسمه. اینو آقای ظریف گفته باید برداره، چجوری میتونه برداره؟ زمین که همین الان مقامات بایدن میگن که ما باید مذاکرات جامع بکنیم. ایران در موقعیت نیست، جمهوری اسلامی لجبازی میکنه، هنوز نمیخواد سر حوزه موشکی و غیره مذاکره بکنه.
همه اینها برای ما یه درس داره و اون اینه که به هیچ وجه نمیشه رو دیوار آمریکا و اروپا یادگاری محکمی نوشت. بنابراین تنها راه نجات کشور تقویت مؤلفه‌های قدرت از درونه.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
ایران برای رؤسای جمهور آمریکا همیشه مهم بوده. جمهوری خواه و دموکرات نداره. در این 4 سال ترامپ تا تونست با ایرانی ها بد صحبت کرد.
کشور پیشتاز حامی تروریست در دنیاست. او مشغول صادر کردن سلاح‌های خطرناک، صدور کردن اختلافات و گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله، حماس، طالبان و القاعده در منطقه است.
اما قبل از اون لحن رؤسای جمهور آمریکا اینقدر بی‌ادبانه نبود، تا اونجا که جورج بوش نگران اسلام هم بود.
پرزیدنت بوش در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: کسانی که فکر می‌کنند اسلام با قوانین و مقررات دموکراتیک سازگار نیست، سخت در اشتباهند، زیرا همکنون نیمی از مسلمانان جهان در جوامع دموکراتیک زندگی می کنند.
یا اونجا که پاول وزیر خارجه آمریکا خودشو علاقمند به ایران نشون میداد.
کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد از رهبران محافظه‌کار مذهبی ایران میگوید آنان ضمن محروم ساختن مردم ایران از آزادی، اسلام را هم برای مقاصد سیاسی مخدوش میکنند. آقای پاول اسلام را دینی سازگار با آزادی توصیف کرد.
یا باراک اوباما که پیام‌های تبریک‌آمیز نوروزی میفرستاد.
Hello to everyone celebrating Nowruz.
across the United States and in countries around the world. Nowruz Mubarak. For thousands of years this has been a time to
ظاهراً دوباره لبخند و تهدیدها شروع شده. جو بایدن میراثدار تفکریه که میخواد با نشون دادن هویج امتیاز بگیره و بعد چماقش رو بیرون بیاره. ظاهراً باید